به ساعت 23 رسیدیم و در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده میدان آزادی باشید با اجرای دوست و همکار خوبم احسان همتی.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جای خط بشه که بگه یک ماه
خب ببینید ما با یک اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش
دراماتیک بسیار واقعی اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانوم ها و آقایون سلام. احسان همتی هستم در 60 دقیقه پیش رو همراه شما با میدان آزادی. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبر. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. مرتضی اعظمی امشب در میدان آزادی همراه ما هست. مرتضی سلام، خیلی خوش اومدی.
به نام خدا. احسان جان سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنونده های خوب برنامه میدان آزادی. من جا داره همین اول برنامه تشکر کنم از زحمات کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که برای رفاه حال جوانان سیل زده و جوانایی که رفتن برای کمک به هموطنای سیل زدمون اون تاریخ برگزاری آزمون ارشد رو جابجا کردن.
بله
خبر خیلی خوشی بود. بله گفتم حالا اونایی که برنامه‌مون شنیده بودن و ما هم پیگیر بودیم این اطلاعو داشته باشن همه که هفت هفته به تعویق افتاده و تشکر میکنیم از همه مسئولین آموزشی و مجلس که این اتفاق خوب رو رقم زدن تا همه فرصت برابر داشته باشن و با آرامش خیال در این آزمون شرکت کنن.
ممنونم از
سلامت باشید.
و اما آنچه که امشب خواهید شد. معرفی برگزیدگان مسابقات بین المللی قرآن کریم از 83 کشور جهان. لزوم مهندسی مجدد نظام آموزش عالی در گام دوم انقلاب. ریز هزینه کرد بیش از 1200 میلیارد کمک نقدی جمع شده از سوی هلال احمر. و تبعات تبلیغات نمک دریا.
امشب راجع به این عناوین که خدمتتون عرض کردم صحبت خواهیم کرد. شما هم میتونید از طریق سامانه پیامکمون 30558 سوالات خودتون رو برای ما منعکس کنید. در هر بخش با مسئول مربوطه حتما صحبت خواهیم کرد و سوالهای شما رو هم مطرح میکنم. اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ میدان آزادی.
میدان آزادی سرآغاز.
رئیس دانشگاه یزد با تاکید بر راهبرد بیانیه گام دوم انقلاب مبنی بر انعطاف و آمادگی تصحیح خطاهای گذشته بر ضرورت مهندسی مجدد نظام آموزش عالی کشور تاکید کرد. مرتضی جزئیات بیشتر رو میشنویم.
بله، مدتی از ابلاغ بیانیه گام دوم نمیگذره و در این بین دانشگاهیان نگاه ویژه‌ای به این بیانیه مهم و راهبردی داشتند و تقریبا هر روز میبینیم که مطالب جدیدی از دل این بیانیه عنوان میشه. همین آقای دکتر محمد صالح اولیا رئیس دانشگاه یزد که شما مطلبشون رو اشاره کردین، از این تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب که فرمودن انقلاب همچون یک پدیده زنده و با اراده همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطای خیش است وام گرفته و گفته خوشبختانه توجه به توسعه آموزش و پژوهش بعد از انقلاب امر مبارکی بود که میتونست نقش موثری در برقراری عدالت آموزشی در کشور داشته باشه، اما از سوی دیگه متاسفانه گسترش بی‌رویه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی باعث شده تا کیفیت آموزش و پژوهش در نظام آموزش عالی کشور با چالش جدی مواجه بشه. آقای اولیا بازنگری و پالایش سیاست‌های آموزش عالی رو نیازمند عزم جدی برای اخذ تصمیمات شجاعانه و سخت دونسته و گفته نباید تدوین استراتژی‌های مجدد، انتخاب اولویت‌ها و تخصیص منابع در گیرودار قوانین و مقررات قبلی معطل بمونه، بلکه با تقویت روحیه خودباوری، مدیریت جهادی، جوانگرایی، اجماع نخبگان و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود می‌تونیم دست به یک جراحی بزرگ در نظام آموزش عالی بزنیم.
بله، جالبه. اتفاقا خیلی وقت پیش هم در همین برنامه وقتی صحبت میکردیم در بر ضرورت مهندسی تک تک بیانیه های مقام معظم رهبری در دانشگاه و محافل آموزشی بود که باید مهندسی بشه، واکاوی بشه تک تک این در واقع مراحل رو تا خیلی خوب پیاده سازی بشه.
دقیقا این اتفاق داره میفته. میگم در گیرودار خبرهای روزمره و اینها خدا رو شکر گم نشده و داره بهش پرداخته میشه. حالا مثلا مطلبی که رئیس دانشگاه یزد بهش اشاره کرده خیلی موضوع مهمیه توی بحث آموزش عالی، که گفتن باید بازنگری بشه حتی سرفصل‌های دروس و حتی در تأسیس رشته‌ها بر اساس نیازهای جامعه و صنعت تأکید کرده که خیلی باید روی این موضوع کار بشه، ببینیم صنعت ما چه رشته هایی رو میخواد و بعد به سمت اونا بریم. یه بحثی هست تحت عنوان آمایش آموزش عالی، به این معنی که یعنی مرزهای جغرافیاییمون رو در نظر بگیریم. مثلا جنوب کشور یه سری ظرفیت ها داره،
بله،
با توجه به اون ظرفیت هایی که داره، مثلا دریا داره، مثلا فضای سرزمینی طوریه که مثلا میشه نجوم توش تدریس بشه. این قابلیت های این استان در نظر گرفته بشه و این رشته های مرتبط باهاش در اون استان تقویت بشه، از جمله مثلا دریانوردی اگه دارن، نجوم دارن، اگه آثار باستانی خوبی دارن، مثلا تو اون نقطه از کشور بحث میراث فرهنگی، بحث تاریخ اینا بهش پرداخته بشه، در تهران مثلا امور صنعتی دیگه. این به این شکل آمایش آموزش عالی اگر انجام بشه در همون استان به کار گمارده میشن اون دانش آموخته
هایی که بله.
این آموزش آموزش عالی رو ایشون در لفافه بهش پرداختن و امیدواریم که این اتفاق بیفته. حالا
مرتضی، من خدمت شنونده ها اجازه بده عرض کنم که علارغم هماهنگی های صورت گرفته توسط همکارانم با آقای محمد صالح اولیا رئیس دانشگاه یزد، ایشون پاسخگوی تلفنشون نیستن.
حتما مشکلی پیش اومده و اینا فکر
آره، چون بله دوید. چون از صبح همکارانم در تلاش هستن برای بخش‌های مختلف با مسئولین حتما قرار میذارن و در واقع قراری رو تنظیم میکنن.
درست همینطور.
حالا اگر که صحبت بیشتری داری در این زمینه ما همراهت هستیم.
من چند تا سوال داشتم از خدمت آقای اولیا به عنوان رئیس دانشگاه یزد که این بحث حالا لزوم مهندسی در نظام آموزشی رو مطرح کرده، حتما راهکارهای خوبی دارن به عنوان رئیس دانشگاه، حتما از جامعه علمی و اون نیروهای نخبگانی که تحت مجموعه ایشون دارن فعالیت میکنن حتما ایده‌های خوبی جمع‌آوری کردن، به اضافه اینکه خودشون به عنوان رئیس دانشگاه حتما ایده‌های خوبی دارن. میخوام اینا رو به بحث بذاریم. حالا یه سری نقطه نظرات ایشون داشتن، من اتفاقا می‌خواستم در این مورد صحبت کنم. مثلا
یکی از راهکارهای خیلی خوبی که میان کلام طلا، راهکارهای خیلی خوبی که میتونه شکل بگیره، ارتباط تنگاتنگ همه دانشگاه‌ها هست.
دقیقاً.
چه اشکالی داره حالا در همین زمینه همه دانشگاه‌های مطرح کشورمون دست به دست هم بدن، در کنار هم دیگه بتونن راهکار مناسبی پیدا بکنن؟
با توجه به وسعت سرزمین فکر می‌کنم حالا رسانه‌های جمعی این قابلیت رو داشته باشن که با حالا میزگردهایی از رؤساها و از خدمت نخبگان دانشگاهی همچین میزگردهایی تشکیل بشه. اما در همین بحث هم ما میتونستیم نقطه نظرات خوبی رو مطرح کنیم که قابل توجه مسئولین حتی قرار بگیره، که خب متاسفانه امکانش
نبود. بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم. من یک بار دیگه هم از شنونده های محترم عذرخواهی بکنم که ما قرار شد در این بخش با آقای محمد صالح اولیا رئیس محترم دانشگاه یزد گفتگویی در این زمینه داشته باشیم که علارغم هماهنگی همکارانم متاسفانه پاسخگوی تلفنشون نبودم. ساعت 21 و 23 و 12 دقیقه است، همراه شما هستیم همچنان با میدان آزادی رادیو فرهنگ.
میدان آزادی نیمه دوم.
سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم بعد از 5 روز رقابت عصر امروز با معرفی برگزیدگان قرآنی از 83 کشور جهان در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه به کار خودش پایان داد.
بله، شرکت کننده های قرآنی جهان چند ماه پیش برای شرکت در این مسابقه بین المللی یه آزمون غیر حضوری داشتند که از بین کل داوطلبان 184 حافظ و قاری از 84 کشور جهان موفق به گذشتن از صد مرحله مقدماتی و موفق به دریافت مجوز شرکت در این مسابقات بین المللی قرآن کریم که در تهران برگزار شد رو پیدا کردن. و همین شرکت کننده ها که هر کدومشون به نوعی برگزیده بودن، بعد از چند روز رقابت در مرحله نیمه نهایی مسابقات قرآن عصر امروز در مرحله فینال برترینایشون معرفی شدن، برترینای هر بخش. فهم. در رشته حفظ و آقایان هر کدوم 5 برگزیده و در بقیه رشته هر کدوم 3 برگزیده داشت. مجموعاً احسان جان، من رفتم از بخش داوریش بازدید کردم، 57 داور در بخش آوایی و مهارتی مثل تلاوت و حفظ قرآن دور یک میز نشستن و علاوه اینکه 10 داور هم در بخش پایان‌نامه‌های قرآنی فعالیت می‌کردن، از 13 کشور جهان هستن این 57 داور. با وسواس و دقت نظر خاصی داوری می‌کردن و مطمئناً داوری‌هاشون نتیجه‌اش میشه ممتازترین قاریان و حافظان دنیا که در برترین مسابقات بین‌المللی قرآن جهان برگزیده شد.
خب جزئیات بیشتر رو می‌خوایم همینک از زبان میهمان محترمون بشنویم، جناب آقای حجت الاسلام علی مغنی، دبیر ستاد برگزاری 36th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم که افتخار دادن و مهمان ما هستن در این بخش. جناب آقای مغنی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
خیلی ممنونم، از سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگانی که صدای ما رو
میشنوند. ممنونم ازتون،
در خدمت شما هستم.
آقا مغنی، من عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. زنده باشین. عرض به خدمتتون، من عنوان بزرگترین مسابقات قرآنی جهان رو به کار بردم چون قبلا اینطور شنیده بودم، درسته؟ کماکان ما بزرگترین مسابقات قرآنی جهان رو داریم برگزار میکنیم.
بله بله
بله. خب
بله، تعداد کشورها هم به حساب جمعیتی که حضور دارن هم به تعداد مسابقات بود.
درسته. پس معتبرترین مسابقات قرآنی جهان الان در ایران داره برگزار میشه. آقا مغنی، رقابت های امسال چه تفاوتی با دوره های قبل داشت؟ چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی؟
به جهت کمی همونطور که قبلا هم عرض شده، امسال با توجه به 3 مرحله شدن مسابقات بین المللی و ارزیابی اول از طریق ارسال آثار، 637 نفر حضور پیدا کردن و رسماً در مسابقه شرکت کردن. بله. که از این بین 184 نفر به محله بد راه پیدا کردن. خب تعداد 637 نفر یک آماری تقریبا نزدیک 3 برابر بیشتر از سال گذشته و سالهای گذشته است. این به جهت کمی، اون هم به خاطر برداشتن محدودیت از حضور کشورها در رشته ها بود.
درسته.
که ما بر اساس عمل کردی که کشورها در 4 سال گذشته داشتن، سهمیه رو در هر رشته مشخص کردیم برای کشورها.
بله.
و افرادی رو در هر رشته معرفی کردن، ما یک نفر رو انتخاب کردیم.
بسیار عالی. بعد امسال در 5 گروه برگزار شد، در 5 رشته میشه بگیم. توضیح میفرمایید؟ چون سال پیش فکر میکنم در 4 گروه برگزار میشد، درسته؟
بله.
بله بفهم.
سال گذشته دانش آموزان نبودند. چون مسابقات دانش آموزان 2 سالانه هستش.
درست.
لذا امسال خب در 5 بخش مسابقات برگزار شد، به این دلیل که مسابقات دانش آموزان به امسال داشتیم.
بسیار عالی. چند نفر از برگزیدگانی که امروز معرفی شدن از کشور عزیزمون ایران هستن؟
مجموعاً حدود 60% از شرکت کنند برگزیدگان از جمهوری اسلامی ایران هستند. ما در رشته قرائت، البته برگزیدگان رتبه اول منظور شماست دیگه،
توی برگزیدگان بالاخره اول تا سوم.
بله، اول تا پنجم. خب همه به اصطلاح شرکت کنندگان و نمایندگان ایران جزء نفرات برگزیده هستند، جزء رتبه اول تا سوم یا اول تا پنجم.
بله.
اما به جهتی که رتبه اول رو کسب کرده باشن، در رشته قرائت نفر اول مسابقات قرائت آقای سلمان امرالله از کشور اندونزی بود و نفر دوم متعلق بود به جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای مهدی غلام نژاد، قاری با اخلاق و دوست داشتنی بود.
بله.
و دوم از کشور عراق بود آقای محمد رضا سلمان.
بله.
در رشته حفظ هم رتبه اول به کشور ایران رسید، به نماینده جمهوری اسلامی ایران جناب آقای محمد جواد مرادی که رتبه اول کسب کردن، و رتبه دوم از الجزایر و رتبه سوم از کشور سوریه.
بله.
در قرائت دانش آموزان رتبه اول متعلق به کشور جمهوری اسلامی ایران شد، قاری نوجوانمون امیر حسین رحمتی که از استان گلستان هستند، و رتبه دوم و سوم هم افغانستان و اندونزی بودند. در رشته حفظ دانش آموزان پسر رتبه اول متعلق بود به کشور کنیا، عبدالعلی عبدالرحیم محمد حاجی.
بله.
و رتبه دوم به ایران رسید، رتبه سوم هم به سوریه رسید.
درست.
در رشته نابینایان رتبه اول از کشور مصر و رتبه دوم متعلق به ایران شد، و کشور هند هم رتبه سوم رو کسب کرد. اما در مسابقات بانوان رتبه اول توسط خانم مریم شفیعی از کشور ایران کسب شد.
بله.
و کشور لبنان و افغانستان رتبه دوم و سوم رو داشتن.
درسته.
و آخرین مسابقه هم رتبه دانش آموزان دختر بود که خانم امینپور، زینب امینپور از کشور خودمون رتبه اول رو کسب کرد، و ترکیه و اردن رتبه دوم و سوم رو داشتن. اما در مسابقات طلاب علوم دینی همه رتبه های برتر غیر از خطابه قرآنی به کشور ایران.
تبریک میگیم به همه برگزیدگان. فکر میکنم جایگاه خوبی رو کسب کردیم، درسته؟ نسبت به سال پیش چطور بوده؟ چون اینطور که فرمودین حداقل 6 مورد ایران اول بوده.
کمتر بود.
سال پیش کمتر بوده.
کمتر بود، اما رتبه هامون تقریبا به همین شکل بود. خیلی تفاوت نکرده.
بله.
و این نکته رو عرض بکنم، وقتی که در کشور جمهوری اسلامی ایران رتبه اول به کشور دیگه تعلق میگیره در رشته های متعدد.
بله.
این نشان از عدالت در داوری و شفافیت داوری و اعتمادی هستش که در آینده کشورهای دیگه نسبت به مسابقات جمهوری اسلامی ایران دارن و این رو ما طی این دو سال دیدیم که استقبال کشورها از مسابقات جمهوری اسلامی ایران بهتر شده.
بله.
و مسابقات کشورمون در جایگاهی قرار گرفته که قرآنیان کشورهای دیگه دوست دارن در این مسابقات شرکت کنن و استفاده بکنن.
درسته. اتفاقا یکی از سوالات من این بود که چند نفر از این 57 داوری که بخش آوایی و مهارتی مثل تلاوت و حفظ قرآن رو قضاوت میکنن، چند نفرشون متعلق به ایران هستن، داوران ایرانی هستن؟
ما در هر فرعی 3 تا داور داریم، یعنی در صوت 3 داور، لحن 3 داور، بله. تجوید، حفظ وقف و ابتدا که 2 داورش غیر ایرانی هستن و 1 داورش ایرانیه. این هم یکی از نکات متمایز مسابقات ما هستش که داوران جمهوری اسلامی ایران 1-3 هستش در واقع.
درسته.
که باز هم اینجا اعتماد کشورها بیشتر جلب میشه نسبت به مسابقات.
درسته.
نکته دیگه این که روش برگزاری ما در مسابقات روش کدبندی بود، یعنی هیئت داوران نمیدونستن الان چه شخصی و از چه کشوری میخونه. کدی اعلام میشد که الان کد فلان داره میخونه.
تصویر نداشتن که چه شخصی،
تصویر رو داشتن و نه اسم و از موضوع نام کشور رو داشتن.
بسیار عالی. خب این هم توازن در انتخاب داوران که از کشورهای مختلف باشه، هم این نامشخص بودن قاری یا حافظی که داره تلاوت میکنه، این واقعا نشون میده که عادلانه، کاملا عادلانه برگزار شده. تبریک میگیم به شما به عنوان برگزار کننده این مسابقات بین المللی. از به خدمتتون چند سال پیش یادمه حاج آقا محمدی رئیس سابق سازمان اوقاف خیلی تاکید داشتن که این مسابقات باید با حضور مردم برگزار بشه.
بله.
چقدر تلاش شده این مسابقات حقیقتا مردمی برگزار بشه؟ در مورد اینم توضیح میفرمایید. جذابیت های بالقوه داره این مسابقات که شاید نمایشش، تبلیغش یه مقدار سخت باشه. میخوام ببینم امسال چقدر اقبال مردم بیشتر شده به این مسابقات بین المللی. خدمت شما عرض
کنم اگر
به
اصطلاح
خواستم
باشم به این مطلب اذعان بکنیم که امسال مسابقات ما خیلی مردمی بود، یا مثلا مردم خودشون همه با پای خودشون ازم با علاقه خودشون در محل برگزاری مسابقات حاضر شدن، این مطلب صحیح نیست. یه مقدار زمان نیاز داره و کار نیاز داره تا نسبت به فرهنگ سازی و نسبت به علاقه مند کردن مردم نسبت به این مقوله تلاش بشه. خب تو این چند سال انصافا جذابیت های برگزاری مسابقات زیاد بوده، یعنی ما هر سال جذابیت های بصری و رسانه‌ای مسابقات رو افزایش دادیم. کارهای خیلی زیبا در حوزه محتوایی داره انجام میشه در برگزاری مسابقات، هم به جهت ازم بزرگتون معارفی، هم به جهت محتوای رسانه‌ای کار خیلی خوبی انجام شده و این رو با چشم خودمون داریم میبینیم. اینها خوب بوده، اما امسال با توجه به این که کمیته دعوت و تکریم ما از مجموعی بودن، از آموزش پرورش دوستانمون بودن در اداره کل قرآن، استاد نماز آموزش پرورش و جامعه هدف رو در واقع مد نظرشون بود تا در این مسابقه شرکت کنن، برنامه‌ریزی کردن، برنامه‌ریزی خوبی رو انجام دادن، از مؤسسات قرآنی، از دارالقرآن‌های مدارس حضور پیدا کردن و البته حضور مردم امسال انصافاً بهتر از سال قبل بوده.
بله، من در مشاهده‌ای که خودم هم داشتم بهتر بود حاج مغنی. من خودم یه بار اومدم، اما باید پذیرفت که بخشای جنبی نمایشگاه یه مقدار نسبتاً ضعیف عمل میکنن. مثلا آن نمایشگاهی که هر ساله در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم برگزار میشه میتونه خیلی جذاب‌تر باشه، میتونه خیلی مردم رو بیشتر به سمت این کتاب آسمانی و این حالا کلام الله سوق بده، ولی بخشای جنبی رو شاهد هستیم که اون چنان که باید تقویت نشدن در این سالها. حالا امیدواریم برای سالهای بعد برنامه‌های بهتری سازمان اوقاف و سازمان‌های دیگر برگزار کننده داشته باشن در این زمینه.
ما نمی‌خوایم حاشیه پررنگ‌تر از متن بشه، واقعیتش اینه که مسابقات به معنای مسابقات باید نشون داده بشه و جذاب بشه برای مردم.
درسته، ولی خب بخشای جنبی حالا شاید همه مهارت شرکت در مسابقات رو ندارن و صرف این که بیان از نزدیک شاهد مسابقات باشن شاید خیلی از تلویزیون هم بتونن ببینن، از رادیو هم بتونن بشنون، ولی خب این چیزی که مردم رو بتونه به سمت این مسابقات بکشونه، حالا این نظر شخصی من، انشالله که حالا میتونه چکشکاری بشه به یه نتیجه خوب برسه انشالله برای سالی بعد. از به خدمتتون، من امروز وبگردیایی که می‌کردم مطلبی دیدم که نظرمو جلب کرد، اینکه مسلمانان بالاترین میزان رضایت از زندگی رو دارن. نتایج بررسی جدید که توسط محققان آلمانی صورت گرفته نشون میده مسلمونا علاوه بر این که حالا به دینشون وابستگی، چون وابستگی به دینشون دارن، یه همبستگی دارن و اعتقاد دارن این یک پارچگیه یه رضایت عمومی رو در بین مسلمونا، حالا به نسبت سایر ادیان اومدن بررسی کردن محققای آلمانی که گفتن دارن. میخوام ببینم شما که از نزدیک حالا برترین های میتونیم بگیم مسلمان ها رو که هم حافظن هم قاریان میبینید، واقعا این شاخص هایی که در این تحقیق محققان آلمانی بوده رو میبینید از نزدیک یا نه؟ یه خود دور شدم از بحث اصلی، ولی خب این بر خودم جذاب بود که واقعا این طور هست، مسلمانان بالاترین میزان رضایت از زندگی رو دارن، در این افراد میبینید شما؟
خب این شعار فطرت دیگه.
بله،
ما یک کتاب محور داریم به نام قرآن کریم که کتاب فطرته.
درسته،
یعنی از فطرت سخن میگه و در واقع پاسخگوی نیاز فطری انسانه. ما در این جمعی که با حضور متسابقین امشب هم داشتیم، شرکت کنندگان 36 دوره مسابقات، دانش آموزان، نابینایان، بزرگسالان در بخش آقایان، با نماینده محترم ولی فقیه و ریاست سازمان جای خاموشی دیدار داشتم، یک شادابی در چهره این بچه ها هستش که انصافا آدم دوست داره باشون رفیق باشه، باشون حرف بزنه. خیلی با اینکه به جهت مذهب ما یکی نیستیم، به جهت مذهب غالبا اهل تسنن هستن، غالبا از برادران اهل تسنن هستن، و البته ما حول و محور یک کتاب یک امت با این شعار مسابقات رو برگزار میکنیم.
درست.
با همدیگه صحبت میکنیم، همه با همدیگه رفیق، هم همه اظهار از همورزاتون دوستی میکنن نسبت به همدیگه. خب این فضا از قرآن ناشی میشه و این چیزی که ما رو دور هم جمع کرده و اون چیزی که در واقع امیدوار میکنه ما رو و امید میده، همین کتاب، همین کلمات و همین ازم بزرگت و نغمه هاست.
درست.
خود قرآن هم فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم.
بله،
این متن قرآن در سوره مکی انفال که پاسخگوی ندای توحید باشید تا زنده بشید، تا احیا بشید.
درست.
خب وقتی مراجعه میکنیم به زندگی این دوستان و این افراد، واقعا این مشاهده میشه. حالا ما از نزدیک با این دوستان سرکار داریم، زندگی میکنیم، سالهای متمادی باشون بودیم و هستیم انشالله که ازمون نگیرن. البته این مطلبیه که به واقعیت داریم مشاهده میکنیم.
درست. خیلی ممنونم، خدا توفیق بده شما رو و امیدوارم که قرآن رو در زندگیمون پررنگتر کنیم هممون تا بتونیم این شادابی و نشاط و حس همبستگی رو که نتایج یک بررسی محققان آلمانی هست،
بله،
ما نمیگیم از خودمون، در زندگیمون بیشتر ببینیم. فردا هم که با مقام معظم رهبری دیدار دارن متسابقین.
بله، ختام امید هستش مسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و این زیباترین جلوه های همبستگی و نشاط رو ما توی دیدار مقام معظم رهبری از بچه ها میبینیم.
ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آقای مغنی، براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید،
شب بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.